افرا. اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. این ویژه برنامه افراست که تقدیم حضورتون میشه. بنده شهریار ربانی هستم. در این ویژه برنامه میخوایم بپردازیم به روانشناسی و محیط زیست. بیایم روانشناسی رو از منظر طبیعت و محیط زیست بررسی کنیم، ببینیم که در حقیقت این طبیعت و محیط چه تأثیری میتونه توی روان ما داشته باشه و گاهی اوقات برعکسش، یعنی روان ما شاید بتونه چه تأثیراتی توی طبیعت داشته باشه، چه سازنده و چه مخرب. قبل از هر چیزی عوامل برنامه رو خدمت معرفی کنم. بنده که خودم معرفی کردم، شهریار ربانی هستم، مجری برنامه. تهیه‌کننده برنامه جناب آقای موسی نظری، سردبیر خانم مریم باقری، صدا بردار خانم زهره محمدی و کارشناس برنامه خانم شیلر کیخاوندی هستند. عرض سلام دارم خانم کیخاوندی.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
میخواین شما شروع کنین یا بنده شروع کنم؟ فکر کنم بهتر باشه یه مقدمه کوچیک که شما بگین، شاید بعد نباشه در مورد این بگین که اصلا این روانشناسی محیط زیست از کجا آغاز شد، چی شد که به وجود اومد، اصلا چیز تازه و نوپاست یا قدمت زیادی داره؟
روانشناسی محیط زیست یکی از رشته هایی هستش، یکی از گرایش های روانشناسی هستش که قدمت زیادی نداره. در واقع اگه در نظر بگیریم با توجه به تمام علوم، خود روانشناسی هم رشته جدیدی هست و روانشناسی محیط زیست رشته ای هستش که در کل دنیا 15-16 ساله که مطرح شده. در روانشناسی محیط زیست دو تا در واقع یک گرایش بین رشته ای هستش که دو تا رشته متفاوت رو کنار هم قرار میده و یک مبنای نظری داره به این صورت که روانشناسان اعتقاد دارن که محیط هر فرد بر روی نحوه فکر کردن اون شخص، بر روی نحوه هیجان‌ها و همینطور روی رفتارمون خیلی اثر میذاره و میتونیم بگیم که در واقع روانشناسی محیط زیست با این نظریه به وجود اومد. البته اول روانشناسی محیط بود به این صورت که میومد محیط‌های شهری رو بررسی میکرد، ولی به مرور زمان که متوجه شدن که نمیشه محیط زیست رو از محیط‌های شهری و مصنوعی تفکیک کرد، روانشناسی محیط زیست هم مورد توجه قرار گرفت و حتی امروزه رشته‌ای به وجود اومده به اسم روانشناسی حفاظت از محیط زیست.
بذاریم پس یه گام بریم عقب‌تر. الان یه رشته‌ای وجود داره به نام روانشناسی محیط زیست اصلا؟
بله.
تو ایران هم هست؟
توی ایران خیلی کمه، یعنی در واقع میشه گفت
نه تو دانشگاه اصلا میتونن انتخاب کنن، تو ارشد یا چه میدونم دکتر. من یک طرف خودش بخواد تز دکتراشو مثلا تو این زمینه بگیرم،
بله اصلا به عنوان یک رشته دانشگاهی وجود نداره. فقط یه رشته هستش که حتی شاید توی آمریکا هم بتونیم بگیم که خیلی دانشگاه‌های محدودی، چون از آمریکا این گرایش شروع شد، دانشگاه‌های خیلی محدودی میپذیرن و بیشتر توی ایران به عنوان یک علاقه شخصی هستش، یه زمینه ریسرچری هستش تا اینکه بتونیم بگیم یه رشته آکادمیک باشه.
بسیار عالی. پس یه رشته‌ای هم داریم به نام روانشناسی حفاظت از محیط زیست.
بله.
اون جریانش چیه؟ فرقش با این روانشناسی محیط زیست چیه؟
روانشناسی حفاظت از محیط زیست در واقع روی این موضوع کار میکنه که ما بیایم چجوری روی طرز فکر، نگرش ها و ارزشمندی هایی که هر شخص توی جامعه داره کار بکنیم که این انگیزه رو توش ایجاد بکنیم که از محیط زیست خودش حفاظت بکنه، مانع از تخریب محیط زیست بشه.
چون پس یه مقداری در حقیقت محدودتر و مشخصتر تأثیرگذاری روانشناسی حفاظت از محیط زیست تا اینکه حالا روانشناسی محیط زیست.
بله.
روانشناسی محیط زیست کل احاد جامعه و مردم رو در بر میگیره و در موردش میتونیم گپ بزنیم.
بله درسته.
شاید اقشار گوناگون‌تری رو داره.
فراگیرتر هستش در واقع.
بسیار عالی. خب می‌فرمایید.
ببینید وقتی که روانشناسی و محیط زیست کنار هم قرار میگیرن، خیلی برای بعضی خیلی تعجب انگیزه، میگه خب مثلا روانشناسی که روی انسان‌ها، روی رفتارهاشون، روی روابط متقابلشون صحبت میکنه، پس محیط زیست اینجا چیکار میکنه؟ یا مثلا اگه از اون ور بخوایم ببینیم، میگن خب محیط زیست جایی که ما توش زندگی میکنیم، نقش روانشناسی چیه؟ در واقع محیط زیست و روانشناسی ارتباط تنگاتنگی با هم دیگه دارن، به این صورت که انسان‌ها رفتارهایی که میخوان انجام بدن، چیزی که راجبش فکر میکنن، هیجانهایی که تجربه میکنن، اونو توی خلأ که انجام نمیدن، توی یک فضایی اونو تجربه میکنن و محیط هر شخص، عوامل و عناصری که توی اون محیط قرار داره، حالا این محیط میتونه طبیعی باشه، میتونه مصنوع باشه، میتونه روابطی باشه که بین دو طرف هست، بین دو تا انسان وجود داره. این محیط و عناصری که توی اون محیط هست روی فکر کردنش، حال بخوام بزنم که واضح تر بشه این موضوع، فرض میکنیم که شخص وارد یه منطقه طبیعی میشه، شخصی که استرس داره، استراب داره، به طور حالا این استرس و استرابش ما اصلا کاری نداریم منشأش چیه. این جنگل وقتی که واردش میشه، جنگل به اون مفهوم طبیعی که مورد دستکاری انسان قرار گرفته نشده باشه، احساس میکنه که در واقع به دامان طبیعت برگشته، چیزی که انسان ها از اون اومدن. وقتی وارد محیط طبیعی میشه، احساس میکنه که خیلی از قیودی که باعث شده استراب و براش به وجود بیاره، همه اونها برداشته میشه. وقتی اینها برداشته بشه، مسلما انسان فشار روانی کمتری رو تجربه میکنه و با توجه به عناصری که توی اون جنگل وجود داره، مثل صدای پرنده ها، فضای سبز درختایی که میبینه، حیوان هایی که دارن حرکت میکنن، اینها همه باعث میشه که روی ذهنش اثرات مثبتی بذاره و اون استرس و استرابی رو که تجربه میکرده کاهش پیدا کنه.
ممنون از شما خانم کیخوابنی. یه چند لحظه فاصله میگیریم، برمیگردیم با ادامه همین مبحث. داریم یواش یواش آشنا میشیم که قراره که توی برنامه افرا در مورد چه صحبت کنیم. شما میتونین شنونده برنامه افرا باشین، برنامه روانشناسی و محیط زیست افرا. سرکار خانم شیلر کیخوابنی کارشناس برنامه در استودیو همراه ما هستن. اما قبلش با اجازهشون ببینیم، به سری میزنیم به خانم ملیحه کیان، یه گزارش آماده کردن برامون، میشنویم، برمیگردیم و ادامه بحث.
شما نگاهتون به طبیعت به چه صورته؟ به نظرتون درسته که خیلی ها در واقع طبیعت رو ابزاری میدونن برای اینکه نیازهای خودشون رو برطرف کنن؟
والا طبیعت رو من خودم به شخص خود خیلی دوست دارم، عاشق طبیعتم، ولی خب این تخریب کردنش دیگه به شخصیت طرف بستگی داره. اصلا کار درستی نیست، خیلی خیلی کار اشتباهیه، چون واقعا همه دارن لذت میبرن، این همه میایم تو طبیعت، واقعا اون آرامش رو هممون به دست میاریم. خب این خود مسلما کار اشتباهیه که بیایم اونجا بخوایم تخریبش کنیم. با توجه به اینکه همه نیاز داریم به این طبیعت، باید هم سعی کنیم که حداقل تخریبش نکنیم، تا جایی که میتونیم لاغر که تخریبش نکنیم. من که خودم خیلی دخترم، از همون بچگی همیشه تو پارک این و هر جا فرق نمیکنه، طبیعت بکر روستاها باشه، پارک باشه، همین دریا باشه، شدیداً تا جایی که میتونم، اولش اینکه میگم 100% آشغال رو زمین نیست، هیچی، حتی خیلی کوچیکه این آشغالاشو، گلا رو، طبیعت، واقعا حداقل سعی کنیم اینا رو دست نزنم، به بچه‌هامون اینا رو آموزش بدیم. اگر میبینیم کسی دیگه هم دارن، حداقل بهشون تذکر بدیم خب این کارتون اشتباهه، همه چی تخریبش از همه نظر.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه‌ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد، و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
ممنون از همراهیتون با ویژه برنامه محیط زیستی و روانشناسی افرا. خب خانم کیخوابنی عزیز، شما در مورد مفهوم روانشناسی محیط زیست پس ما صحبت کردید، حالا اگه بخوایم در یکی دو جمله صرفا این حرفا رو خلاصه کنیم، درست می‌کنیم بگید؟
بله، ما اینطوری میتونیم بگیم که محیط زیست انسان ها تأثیر مستقیمی بر روی تمام جنبه‌های روانی زندگی انسان‌ها داره، یعنی روی هیجان‌هاشون، روی نحوه تفکرشون و در نهایت روی رفتارشون تأثیر مستقیم داره. و همین نظریه باعث شدش که گرایش روانشناسی محیط زیست به وجود بیاد.
کلاً روانشناسی علمیه که خیلی پیگیری اینه که ما کیفیت زندگیمون بالا بره دیگه. بله. مراقب آدم ها هستن که روان سالمی داشته باشن، در نهایت زندگی با کیفیت تر و دوست داشتنی تری داشته باشن. بله. پس میتونم من این نتیجه رو بگیرم که میخوایم این رو بگیم که محیط چقدر میتونه در سطح کیفیت روان ما در نهایت خود زندگیمون تأثیر داشته باشه و چگونه این تأثیر رو داره.
بله 100%.
خب پس بریم به سراغ نگرش های انسان به طبیعت. اصلا فکر میکنین که نگرش انسان به طبیعت انسان امروزی چگونه هستش و به موزیس چگونه نگاه میکنه؟
اجازه بدید من یه تعریف خیلی مختصری از نگرش داشته باشم. نگرش به معنی این هستش که ما راجع به یک موضوع خاص چجوری فکر میکنیم. در واقع طرز فکر ما رو نسبت به موضوع خاصی نشون میده که این نگرش ما از ارزش هایی که ما قائل هستیم در واقع برمیاد، منبع اون ارزش ها هستن.
قبل از اون شاید شناخته باعث همین قضیه ارزش هست. ببین چقدر شناخته داریم که چه اطلاعاتی داریم، شاید خیلی چیزای خیلی ارزشمند باشه واسه اون، ولی به علت عدم شناخت ما اصلا درکی ازش نداشته باشیم.
100% همینطور هستش. شناخت باعث نگرش میشه و نگرش میتونه باعث بروز رفتار بشه. بنابراین چیزی که در ارتباط با محیط زیست ما میتونیم راجبش خیلی صحبت بکنیم، نگرش هایی هستش که افراد نسبت به محیط زیست دارن. ما اگه بخوایم در واقع یه تقسیم بندی بکنیم روی نگرش هایی که افراد نسبت به محیط زیست دارن، میتونیم در سه تا دسته رو یا سه جور نگرش رو در نظر بگیریم که اگه ما این نگرش رو به صورت یک طیف در نظر بگیریم، یک سر اون نگرش هایی هستش افرادی هستن که خودشونو برتر نسبت به محیط زیست میدونن، در واقع محیط زیستشون رو به عنوان یک ملک شخصی در نظر میگیرن و به این میتونن که میگن که خب حالا این محیط زیست هسته و منم که انسانم، حالا وارد محیط زیست میشم تخریب میکنم چون دلم میخواد، چون اینطوری بیشتر به من خوش میگذره. این یک طیف هستش که خب یک طیف افراطیه. یه طیف دیگه هم وجود داره که به این صورت هستش که خودشون رو پست‌تر از محیط زیست میدونن، در واقع محیط زیست رو غالب بر جهان میدونن و به این صورت میگن که ما هر چی داریم از مادر طبیعت هستش و ما جزئی از طبیعت هستیم. خب این هم به نظر نمیاد که نگرش جالبی باشه، به خاطر اینکه ما انسان‌ها با محیط زیستمون و در حال تعامل هستیم، اثرات دو سویه داریم با هم دیگه. و این در واقع نگرش درست و نگرش غالب امروز همین حد وسط هستش که ما انسان‌ها و محیط زیست رو با هم دیگه متعامل در نظر بگیریم، یعنی که با هم ارتباط دارن، به این صورت که من انسان برای زنده بودن خودم به محیط زیستم نیاز دارم.
خوب.
به این صورت که خب درخت‌هایی که توی محیط زیست وجود دارن هوا رو برای من تصفیه میکنن، هوایی که من، اکسیژنی که من نیاز دارم.
این تعامله، یعنی بعد دو طرفه باشه دیگه.
بله،
این طرفیه که موجیس به ما چی میده فکر کنم که واسه ما آشنا باشه. خوراک و پوشاک و تنفس و نوشیدنمون، همه چیز رو،
همه چیز ما به محیط زیست بستگی داره. در واقع حلقه حیات روی محیط زیست
انجام میده. یعنی ما هم مثل موجیس کاری میکنیم؟
خب ما باید یه کاری بکنیم، نه اینکه الزاما انجام میدیم. ما یه سری چیزا داریم که باید انجام بدیم، ولی اینکه آیا انجام هم میدیم، این یه طرف قضیه است. به این صورت که انسان، محیط زیست درسته خیلی قدرتمنده، ولی شاید بتونیم بگیم که قدرت انسان توی تخریبش خیلی قوی تره.
بنابراین یه کاری انجام، تعاملمون صرفا یعنی این انسان یه کاری رو انجام نده، نه یه کاری رو واسه محیط زیست بکنه.
خب نه، اجازه بدید. به این صورت هستش که یک سری کارها رو انجام نمیده، اونو تخریب نمیکنه. خب. و در مقابلش یه سری کارهایی هستش که جلوی تخریب رو میگیره. در واقع مثلا در نظر بگیرید توی یه منطقه ای یه کارخونه برپا میشه. خب
اگه کارخونه برپا نشه کلن که چیز نمیشه، در واقع تقریب به وجود نمیاد.
تقریب به وجود نمیاد. ما
توی محیط زیست یه چیز داریم بهش میگن ارزیابی اثرات توسعه.
دقیقا.
خب فکر کنم این چیزی که شما میگین مستاق همونه. که ما وقتی میخوایم بیایم یک کار تخریبی انجام بدیم، میایم یه ارزیابی میکنیم که چگونه این تخریبمون رو انجام بدیم که کمترین آسیب رو بزنه. تازه آسیب رو به صفر نمیتونیم ما برسونیم. ما نفس هم که میکشیم تخریبمون داره در واقع انجام میشه. صرفا میخوایم بریم این تعاملی یه جوری باشه. باشه تو مادر این، مادر ما هستی. فداکاری داری، به ما همه چیز رو میدی، ما داریم از تو استفاده میکنیم، ما سعی میکنیم فقط کمتر تو رو آزار بدیم، کمتر اذیتت کنیم و سعی کنیم حفظت کنیم برای خودمون.
بله دقیقاً همینه. توی شما بهتر میدونید که وقتی ارزیابی میشه یه پروژه توی محیط زیست، میخوان ببینن که آیا اصلا واقعا میتونن جلوی تخریب بیشتر رو بگیرن یا نه. خب وقتی کارخونه اونجا برپا میشه، مثلا ما فرض میکنیم یه کارخونه سیمان هستش توی یه منطقه بکر، مثلا من یه مثال عینی برای شما بزنم. شاید حدودا مثلا 20-25 سال پیش توی یه منطقه تقریبا حفاظت شده توی استان ایلام، توی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ، توی کنارش نه توی خود منطقه، اونجا کارخونه سیمان برپا شد. کارخونه سیمان چندین سال به عنوان برند برتر دنیا بود.
اون کارخونه سیمان
تولید میکرد، برند برتر بود. بله توی دنیا چندین جایزه هم گرفته بود. منتها مشکل تا اینجا خوب بود. منتها بعد از یه مدتی دودکشای کارخونه آسیب رسان بودن. من قبل از اینکه کارخونه اونجا افتتاح بشه اونجا رو دیده بودم. جنگل‌های انبوه بلوط اونجا بود. خیلی پرپشت بود و واقعا حس قشنگی رو به آدم میداد. اما بعد از چند سال و الانم که گهگاهی من اونجا میرم میبینم جنگلات همه دارن از بین میرن، بلوط ها دیگه دارن از بین میرن.
طبیعیه. من توضیح ریزی بدم خدمت شنوندگان که چجوری این اتفاق میفته. خب ایشون گفتن که فیلترینگ درستی نداشته خروجی کارخونه، قطعا اون ذرات باقی مونده بلند میشن روی برگا دیگه نمیتونن عمل دمو بازدمو انجام بدن. و خیلی ساده بگیم اینه که درخت ها خفه میشن به دست اون کارخونه.
بله. خب حالا وقتی ما میگیم که ما میتونیم یه کارایی بکنیم، این هستش که روانشناسی محیط زیست الان میتونه وارد عمل بشه، به این صورت که با وارد شدن به اون کارخونه ازشون بخواد که روی سیستم های فیلترینگشون کار بکنن و یه سری آموزش ها داده بشه به اونها که یه سری راهکارهایی رو در پیش بگیرن که آسیب کمتری به محیط زیست برسه. در واقع حرف شما کاملا درسته، ما آسیب رو میرسونیم ولی میخوایم ببینیم که چجوری حالا میشه یکم اینو کمترش کرد.
بسیار عمال. بشر به هر حال محتومه به آسیب رسوندن به محیط زیست و تخریبش، اما اینکه چگونه رفتار کنیم که یه مقداری بیشتر حداقل خودمون بخوایم خیلی جنبه خودخواهانه‌اش هم نگاه کنیم، خودمون بقا داشته باشیم بر روی این کره خاکی و این بقا همراه باشه با شادی و همچین زندگی مفرح و مرفه همزمان، دست خودمونه دیگه. یه فاصله کوچیک برمیگردیم با خانم شیلا کیخوانی بحث داریم.
زمین سهم هر ایرانی است. افراد کاری از گروه بهداشت روان رادیو سلامت، موج ام ردیف 102 مگاهرتز.
افراد برنامه برای همه.
محیط زیست پاک برای زیستن ضروری است. شنونده افراد باشید. کاری از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
در این بخش برنامه میخواییم بریم به سراغ سرکار خانم فریده دریامرج، میهمان محترم تلفنی برنامه‌مون، از بازیگران بسیار خوب و دوست داشتنی سینما و تلویزیون. درود بر شما بانو، روزتون خوش. خیلی خوش اومدیم به افرا.
متشکرم، زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتون. انشالله که روز خوبی داشته باشم. من در خدمتتونم.
متشکرم. برنامه افرا بانو میپردازد به روانشناسی و محیط زیست. این که محیط زیست چه تأثیری میتونه برای روان ما انسان ها داشته باشه، تو سطح کیفیت زندگیمون چه تأثیری میتونه داشته باشه. مطمئنا شما تجربه داشتید بسیار در طبیعت و محیط زیست که برای ما تعریف کنید.
بله خواهش میکنم. ببینید، ما به عنوان آدمی که روی زمین داریم زندگی میکنیم و از طبیعت استفاده میکنیم، به طبیعت بدهکاریم و باید واقعا سعی کنیم که طبیعت رو سلامت نگه داریم. همینجور که دوست داریم خونمون تمیز باشه، باید طبیعت رو هم حواسمون بهش باشه، کثیفش نکنیم. باید به این فکر باشیم که بالاخره بعد ما هم یک کسی دیگه میخواد استفاده کنه ازش. یا مثلا وقتی روی چمنا راه میدید، با وجود این که مینویسن مکررن، واقعا مثل اینه که چون یه موجود زنده است دیگه، مثل اینه که دارید واقعا رو گلوی یک کسی پا میذارید. ما باید یاد بگیریم، به بچه هامون هم یاد بدیم من بارها دیدم که مثلا خانوم آقا بچه همراهشه آشغال رو پرت میکنه رو زمین. خب این بچه از من و شما باید یاد بگیره، ماها باید بهش یاد بدیم که این طبیعت زیبا رو باید حفظ کنیم برای نوه‌هامون، برای نتیجه‌هامون، برای نسل‌های بعد ما.
بسیار خوب، ممنون از شما بانو. امیدواریم که به هر حال این اتفاق بیفته. روز به روز هم شاهد ارتقای سطح فکری و فرهنگی جامعهمون نسبت به موزیستمون باشیم و این اتفاقای بهتری واسمون رقم بزنه. درود بر شما که حاضر شدین در برنامه افرا. ممنون، خدافظی میکنیم ازتون.
زنده باشید، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. درود بر شما خانم کیخوانی. خیلی هم وقت نداریم، می‌خوایم جمع‌بندی کنیم.
ما امروز برنامه‌مون در ارتباط با معرفی روانشناسی محیط زیست بود. در واقع می‌خوایم بگیم که ما با حفظ محیط زیست برای خودمون سودی رو کسب میکنیم که باعث ارتقاء سلامت روان ما میشه، باعث میشه که خیلی از استرس هایی که ما تحمل میکنیم اینا همه توی طبیعت کاهش پیدا بکنه. جالب هستش که یه سری تحقیقات صورت گرفته و مشخص شد که آدم ها وقتی مرتب از ذهن خودشون کار میکشن به مرور زمان کارایی ذهن پایین میاد و اینا نیاز به یک فرصتی دارن.
وقتی که
مرتب از ذهن کار میکشه
واقعا کارای ذهن پایین میاد؟
ببین، نه اینکه کارای ذهن پایین بیاد، مثل این هستش که یه دستگاهی رو ما در نظر بگیریم وقتی خیلی ازش کار میکشیم دستگاه گرم میکنه و احتیاج به یه فرصتی داره که دوباره ریکاوری بشه. در واقع ذهن هم همینطوره.
خیلی باحال شد این قضیه، چون که من این اتفاقا رو دیدم، حالا یه شاید تجربه‌ای داشتم که حرف شما کاملا درسته، ولی اصولا شنیدم میگن این ذهن رو هر چقدر ازش کار بکشی قوی‌تر میشه، فعال‌تر میمونه.
ببین کار کشیدن خیلی متفاوته با اینکه یک گپی رو برای شما یه فاصله رو در نظر بگیرید که ذهنتون استراحت بکنه. وقتی ذهن استراحت نکنه به مرور زمان خسته میشه.
کار کشیدن خوبه ولی با یه نظم و مراقبت که بتونیم سلامتش رو حفظ کنیم، بزنیم تنفس کنیم یک باره.
و مشخص شده که برای اینکه کارایی ذهن دوباره برگرده و بالا، ما احتیاج به محیط هایی داریم که توجه ما رو از ذهن به چیزهای دیگری که امنیت رو القا میکنه، آرامش رو القا میکنه برگرده و
کمک کنه. قطعا خیلی زیاد. یعنی ذهن الان یه مشکل بزرگیه دیگه توی جامعه امروز که همه دچار مشکلات عصبی فکری هستن و داره آسیب میبینه. شما داریم به حس میگین رفتن به طبیعت میتونه اون تنفس رو برای ذهن ما ایجاد کنه.
در واقع یک نظریه وجود داره به اسم نظریه تجدید توجه که دقیقاً همین مطلب رو بیان میکنه.
بسیار خب، حتما در قسمت بعدی ادامه خواهیم داد این مبحث رو از همینجا ببرد. خیلی خوشحال شدیم که با ما همراه بودید. بهتون پیشنهاد میکنم که شنونده این برنامه باشید از رادیو سلامت. اگرم لذت بردید از این برنامه به دوستان خودتون حتما توصیه بکنید. درود بر شما خانم کیخوانی و همه شنوندگان. خدا نگهدار.
سليماني يعني كل محور المقاومة، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، والعراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليماني.
مقاومة البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شیء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش.
بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت،
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پرز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی‌خوانی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پژواک.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت،
پویش سراسری قرائت و حفظ سوره مبارکه صف به نیت اهدا به روح سردار قرآنی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، زمان 8 تا 18 دی‌ماه. برای شرکت در این پویش به آدرس www.qurantv.ir /سردار سلیمانی مراجعه نمایید. کمیته قرآن ستاد مردمی بزرگ داشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی.
شب شما به خیر باشه همراهان عزیز، شنوندگان خوب و فهیم رادیو سلامت. ساعت 20 رو اعلام میکنم از تهران. صدای دانش، نشاط و آرامش در خدمتتون هستیم.